جهان پر هم از اوست، عاشقم در همه عالم که همه عالم از اوست.
پیرم و گاهی دلم یاد جوانی می کند، بلبل شوقم هوای نغم خانی می کند.
نه آغاز و نه انجام جهان است، ای بس غم و شادی که پس پرده نهان است.
چه تعلیم تو کرد ای نسیم این گل فشانی را، که تعلیم
آسمان دانم که چیست، من سکوت عمق بحر بیکران دانم که چیست.
دوش می آمد و رخسار برافروخته بود، تا کجا باز دل غم زده سوخته بود.
زمان فارسی رو نگذارید دچار فرسودگی و دچار ویرانی بشه، قرن‌های متمادی است این زمان حفظ شده.
از پارسی تا فارسی،
ساقی حدیث سر و گل و لاله می روید. یا وین دست با سلاسه ی قصاله می روید. یا
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. درود بر شما هموطنان خوب و نازنینم، هر جای مرز و بوم پاک ایران عزیز که هستید، امیدوارم تندرست و شادکام باشید. بسیار خوشحالم که از برنامه از پارسی تا فارسی از شبکه رادیویی گفتگو امروز هم توفیق خدمت دست داد. تهیه‌کننده برنامه مثل همیشه دوست بزرگوارم بهزاد محمودزاده است. خانم فاطمه ربانی هماهنگی ارتباطات و آیتم‌سازی برنامه را به عهده دارند و صدابردار عزیز برنامه سرکار خانم مریم حق نظری، بندم که رشید کاکاوند. اگر در جریان بحث در گفتگوی برنامه احساس کردی که باید با ما تماس بگیرید، نظری، پیشنهادی، انتقادی، هر چیزی که تو دلتون هست، با دو شماره تلفنی که عرض میکنم میتونید تماس بگیرید، 27-86-10-35 و 22-65-22-85. اگر دوست دارید که پیام کوتاه ارسال کنید، با سامانه 30-10-35 میتونید کارو بکنید. ضمناً نرم افزار کاربردی ایران صدا و رادیو نمای رادیو گفتگو هم در اختیار شماست و نیز تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 و نهایتا نشانی وبسایت رادیو گفتگو radiogoftogo.ir است. اما موضوع گفتگوی این نوبت از پارسی تا فارسی، آیین‌های سنتی ایران و تأثیر آن بر شعر و ادبیات فارسی، که مهمان گرامی حضوری هستند و مهمانان گرامی به شکل تلفنی با ما همراه خواهند شد. و اما تا لحظاتی دیگر از پارسی تا فارسی تقدیم حضورتون میشه.
اسم بدهدی ایام شدید عبر بها گریهش بر سمن و سوسن و نسرین آمد گریهش بر سمن و سوسن و نسرین آمد.
ای دل عبس مخور غم دنیا را، فکرت مکن نیامد فردا را. گنج قفس چون نیک بیندیشی چون گلشن است مرغ شکیبا را. بشکاف خاک رو و ببین آنگه بی مهری زمانی رسوا را. این دشت خوابگاه شهیدان است، فرصت شمار وقت تماشا را. از عمر رفته نیز شماری کن، مشمار جدی و عقرب و جوزا را. دور است کاروان سحر زینجا، شمعی بباید این شب یلدا را. در پرده صد هزار سیه‌کاری است این تند سیر گنبد خضرا را. پیوند او مجوی که گم کرده است نوشیروان و هرمز و دارا را. این جویبار خورد که میبینی از جای کنده صخره سما را. آرامشی ببخش توانیگر این دردمند خاطر شیدا را. دور است کاروان سحر زینجا، شمعی بباید این شب یلدا را.
شاد قدان خسرو به شیرین دهنان که به مژگان شکند قلب همه صف شکنان که به مژگان شکند قلب همه صف شکنان. مست بگذشت و نظر بر من درویش انداخت و چرا همه شیرین سخنان گفت که چشم و چرا همه شیرین سخنان. تا که سیم و زرت کیسه تهی خواهد بود تا که سیم و زرت کیسه تهی خواهد بود. بنده من شما برخور شب و برخور زم سیم تنام شاد قدان خسرو به شیرین دهنام شاجم شاد قدان خسرو به شیرین دهنام که به مژگان شکنه قلب همه صف شکنان که به مژگان شکنه قلب همه صف شکنان. مست بگذشت و نظر بر من درویش انداخت مست بگذشت و نظر بر من درویش انداخت گفت که چشم و چرا همه شیرین سخنان. تا که سیم و زرت کیسه تهی خواهد بود تا که سیم و زرت کیسه تهی خواهد بود. بنده من شما برخور بنده من شما برخور زم سیم تنان.
درودی دوباره خدمت شما هموطنان عزیزم. یک آسمان نگاه امروز یک مهمان بسیار عزیز داره که در استودیوی برنامه از پارسی تا فارسی است و دو مهمان هم به شکل غیر حضوری و از طریق تماس تلفنی به ما خواهند پیوست. ضمنی که عرض کنم چند بیتی از یک قصیده از پروین اعتصامی رو من در پیشانی برنامه قرائت کردم و بعد هم شاه شمشادقدان شعر حافظ بزرگ به آهنگسازی ارشد طهماسبی و صدای سالار عقیلی تقدیم حضورتون شد که امیدوارم پسندیده باشید. اما گفتگوی برنامه که گفتیم در موضوع آیین‌های سنتی ایران و تأثیر آن بر شعر و ادبیات فارسی است با حضور مهمان گرامی پژوهشگر محترم فرهنگ مردم و زبان و ادبیات فارسی مدرس محترم دانشگاه جناب آقای دکتر عباس قنبری اودیوی. درود بر شما جناب دکتر قنبری عزیز، خیلی خوش آمدید.
خواهش میکنم. درود بر حضرت علی استاد عزیز و برادر گرانقدرم و همچنین سلام به همه شنوندگان خوب برنامه و همه هموطنان عزیز.
سپاسگزارم از حضورتون آقای دکتر. به خاطر اینکه از فرصت بیشترین استفاده رو بتونیم و بیشترین بهره رو نصیب خودمون و دیگر هموطنانمون بکنیم، بذارید بریم سراغ موضوع گفتگو. خب آیین‌های سنتی ایران عنوان بسیار درشتیه. وقتی از ایران میگیم به قولی با یک تمدن 7000 ساله سر کار داریم و ایران باشکوهی که از جهت فرهنگی به خصوص پیشینه دیرینه و با قوامی داره. و وقتی از شعر و ادبیات فارسی صحبت میکنیم باز با یک مجموعه گسترده سر کار داریم که شاید بشه گفت به اندازه یا بیش از تمام شاعران اقالیم دیگر جهان ما در تاریخ ادبیاتمون شاعر داریم، شاعرانی که قابل تأمل هست آثارشون. خب حالا با این عنوان بسیار درشت از بدید خب یه مقدار محدودتر نگاه کنیم به شعر فارسی از این منظر که آیین‌های تعریف شده سنتی، آیین‌های ملی ما که عنوان‌های آشنایی هم دارن، مناسبت‌های تعیین شده و شناخته شده است، در این شعر مرور بشه ببینیم از چه زوایایی دیدند و چگونه توصیف کردند. اگر صلاح میدونید مقدمه بفرمایید درباره موضوع آیین‌های سنتی و برجسته ترین هاش تا بعد به سراغ ادبیات بریم و از محضرتون فرا بگیریم انشاءالله.
خواهش میکنم. من سپاسگزارم آقای دکتر. آنچه که حضرت علی فرمودید اگر بخوایم با یک نگاه جامع‌تری و دقیق‌تری بهش بپردازیم باید بگیم که ایران ما نه تنها ثروتمند در حوزه منابع طبیعی، کوههای قشنگ، آب و هوای خوب و طبیعت زیباست، برخوردار از معنویت‌ها، اندیشه‌های ناملموس، فرهنگ غنی و گفته‌ها و ناگفته‌های بسیاری است که بخشی از اونها رو در هنر گویندگان، در هنر نویسندگان و پژوهشگرانمون میبینیم و بعضی از اونها رو در فرهنگ عامه. ما اگر بخوایم به طور دقیق صحبت بکنیم، فرهنگ یک مقوله سعودی است که پله های اون به هم پیوسته است، از بطن جامعه شروع میشد و اوج میگیرد و اوج خودش رو در کلام فرهیختگان، خبرگان و نخبگان جامعه خواهد داشت. طبیعتا وقتی ما شعر حافظ رو میخونیم، وقتی از سخنان حضرت مولانا بهره میبریم یا از کلام شیرین سعدی بزرگ میآموزیم، اینها زیر ساختشون همون ادبیات شفاهی مردم هست. بله. همون فرهنگ و هنر و ادبیات عامه هست و طبیعتا شما وقتی نگاه میکنید در گلستان و بوستان سعدی میبینید که داستانها و حکایتهایی که ایشان استفاده میکنن از کف جامعه گرفته شده، از کوچه و بازار و بازرگانی که میرد، یا مثلا از مولانا شما نگاه میکنید همه از قشر طبیعی و عادی جامعه است. و این هستش که این سخن نشان میده که زیر ساخت ادبیات رسمی و ادبیات فاخر ما ادبیات فاخر دیگری است به نام ادبیات شفاهی، ادبیات مردمی، فولکلور و فرهنگ مردم یا همون ادبیات عمومی. خب طبیعتا این زیر ساخت برخواسته از نوع نگاه مردم به زندگی است، نوع نگاه اونها به جامعه اطراف اونهاست. ما وقتی نگاه میکنیم یک کشاورز کوه و آب و دشت رو با نگاه خودش میبیند، یک شاعر هم با نگاه همراه با خیال پردازی، تخیل و حس عاطفی که در شعر خودش اون رو نشان میده. تصویر هر دو یکیست، اما نوع نگاه افراد به این تصاویر به گونه هستش که قاب مقابل اونها برابر با نیازها حس پیوندی است که اونها با این طبیعت دارن.
چه بسا که یک شاعر ممکنه چه به عنوان شغل چه به عنوان پیشینه خانوادگی متعلق به یکی از صنوف اجتماعی باشه، مثلا شاعر اصلا از منظر یک کشاورز هم نگاه کنه به جهان هستی و تخیل و خلاقیت های شاعرانش میدار رنگ و بوی دیگری به کلامش بده، وگرنه شاید او هم کشاورز زاده باشه یا دامدار بوده باشه یا شغل دفتری داشته باشه یا هر چیز دیگر، یا خودش یا خانوادش.
بله طبیعتاً همین جوری که حضرت علی می‌فرمایید، عطار یک پزشکه، عطار دیگه، و این پزشکی او به گونه ایست که وقتی میخواد با مردم صحبت بکنه در مصیبت نامه حرف میزند. یعنی مصیبت نامه به عنوان یک ادبیات فاخر، نگاه مردم شناسی و نگاه در حقیقت طبیبی هستش که میخواد دردهای جامعه رو اصلاح بکنه، بهبود ببخشه و اون درد رو درمان بکنه.
یعنی در واقع گاهی این که مخاطب احتمالی یک اثر چه دسته‌ای یا چه گروهی از مردم هستن، اون هم باز جنس اثر رو، زبانش رو و گرایش های معنایش رو در واقع جو تنظیم میکنه دیگه. درست وقتی که مولانا مثلا در مثنوی با توده مردم سر و کار داره، مریدانی که از جامعه آمدند، یا حتی توی بازار در خطاب مردم قصه هاش خیلی عامیانه و باورپذیر و دم دست هستن. ممکنه که مثلا عین الغزات اینطور نباشه چون مخاطبش عموم مردم نیستن و کلام یک دشواری های لفظی و ادبیات گسترده تری داره. آقای دکتر قنبری عزیز، چون جناب آقای دکتر مظفر هم پشت خط هستن تلفنی، شاید جذابتر و مفیدتر باشه که ایشون رو هم دعوت کنیم به بحثمون و گفتگو رو با همراهی هر دو بزرگوار ادامه بدیم. جناب آقای دکتر علی مظفر، استاد زبان و ادبیات فارسی و شاعر و پژوهشگر که بارها خدمتشون رسیدیم و شنوندگان این برنامه با ایشون آشنا هستن، از محضرشون بارها بهره بردیم. آقای دکتر مظفر عزیز، درود بر شما.
سلام عرض شد جناب آقای دکتر کاکاوند گرانقدر، استاد قنبری عزیز و همه شنوندگان عزیز، شبتون بخیر، در خدمت شما هستیم.
درود بر شما، سپاسگزارم که با این محدودیت وقت که دارید اگر چه به شکل تلفنی مهمان عزیز برنامه ما شدید. جناب مظفر، در جریان گفتگو بودید دیگه درباره چی؟ خب من میخوام که شما هم وارد گفتگو بشید و دست به دست جناب دکتر قنبری بدید و این بحث رو به شکل پخته و همه جانبه پیش ببرید که بندم به عنوان اولین کسی که کنار شما هست از شما یاد بگیرم و عزیزان شنونده هم بهره مند بشن. درباره این موضوع که صحبت میشد، اینکه فرهنگ عمومی که مبتنی بر جمیع وجوه فرهنگی یک سرزمین هست، آداب و عادات و حتی جغرافیا، آب و هوا و سنت‌های بومی در جامعه به شکل طبیعی رواج داره. وقتی وارد ادبیات میشه، در واقع ادبیات یا خودش یعنی صاحب اون اثر ادبی متعلق به اون مجموعه فرهنگی است یا بازگو کننده اون مجموعه فرهنگی به شکل‌های خیال‌انگیز و طبیعتاً زیبایی شناسان است، طوری که جناب دکتر قنبری عزیز فرمودن. شما نکته‌ای می‌خواید به این موضوع به عنوان مقدمه اضافه کنید که بعد بریم سراغ اون مقولات خاصی که در فرهنگمون به عنوان سنت هست و ظهورش در ادبیاتمون؟
خدمتتون عرض میشه، ببینید فرهنگ زبان پارسی و ادبیات و ادبیات پارسی زمانی که با آیین، مراسم و کلن جایگاه های عام مردم همراه میشه، خانه ها دخل و تصرفی هم در آداب رسوم خواهد داشت. یکی از آداب و رسومی که ایرانیان همیشه با خودشون همراه داشتن، چه با واژه سوریانی و چه با واژه پارسی چله همگون همگن بوده، توجه داده جمعیت و جمعیت ما رو به همگانی بودن، کنار هم بودن. و ما معتقدیم که فرهنگ شبیلدا بر مبنای نوع نگرش شعرای ما، ادبای ما، منجمین و ستاره شناسان ما، هر کدوم به نحوی خواسته در پیشرفت تمدن ایرانی، هویت ایرانی نقش مؤثری داشته باشه. فرق نمی کنه شاعر ما باشه، حاجی نصیرالدین طوسی ما باشه یا خیام ما، هر کدوم به نحوی اومدن تا فرهنگ ایرانی رو با توجه به آداب رسوم ذوق بدن، شوق بدن و به بالندگیش کمک بکنن. جناب آقای قنبری، من گفتمانشون رو از وسط برنامه شنیدم، اما زمانی که برسیم به آداب و رسوم و فرهنگ ایران، ما ببینیم که یک آیین یک بار عام داره و یک بار خاص. زمانی که کشاورزان ما به شب چله یا به شب یلدا به عنوان یک زایش دوباره آماده شدن برای کار فکر میکنن، زمانی که ستاره شناسان ما آمادگی اینو دارن تا تولد دیگری رو بر مبنای فصل، بر مبنای حضور زمان دیگری برای من و شما نقش بزنن، طولانی و کوتاه بودن اون شب مد نظرمون نیست. ما بر این اساس اومدیم اهداف راهبردی رو برای مردم خودمون نقش ببندیم. جناب آقای دکتر کاکاوند عزیز و شنوندگان عزیز، ببینید آداب و رسوم ایرانی همیشه بر مبنای زایش بوده، بر مبنای شادی بوده، بر مبنای شادی آفرینی و شادی بخشی بوده. پس بهانه‌ای که من و شما برای شب یلدا داریم، این فرهنگ رو من و شما به سمت سوی داریم سوق میدیم که به نحوی کنار هم بنشینیم. امروزه بی نهایت مردم ما از هم دور شدن، هممون متاسفانه فقط یک شب رو ما کنار هم و زیر یک سقف میتونیم باشیم. اما آیین ما، فرهنگ ما، اونم هویت بر مبنای هویت ایرانی، این اجازه رو به ما میده که در این شب به بهانه کنار هم بیشتر بنشینیم. الان دقت داشته باشین، اگر خوب ذهنم یادی بکنه، روشنفکر همیشه ادبیات پارسی ما عبید زاکانی چه میگه؟ شب یلدا پرتاری زمویت بین عجب کاری، که من روزی نمیبینم خود این شبهای یلدا را. ببینید تجمع و تجمیع نگاهامون بر مبنای آیین این رو معنی شما میگه که میتونیم کنار هم باشیم، فرهنگمون رو پاس بداریم و از طرفی در کنار هم بودن رو با هم تجربه بکنیم با توجه به این فصولی که داریم بر مبنای جدایی. اگر خوب یادم بیاد آقای دکتر، ما توی کلاس جناب آقای پروفسور حلگله عباسیشون یک چیز رو هم، یک بیت رو همیشه دنبال میکرد: چه عجب گر دل من روز ندی، زلف تو صد شب یلدا دارد. ببینید آقای دکتر، ما در ادبیاتمون همیشه اومدیم از آیینمون به نحوی استفاده بکنیم. شما آیین نوروز داشته باشین، جشن صدر رو داشته باشین، مهرگان رو داشته باشین، هر کدوم از اینا در ادبیات ما جایگاه و پایگاه خاصی دارن و امیدواریم که این مسیر رو ما بتونیم بر مبنای شادی آفرینی پیش ببریم. علل قاعده شعرهای ما هم در این مسیر حرف خاص خودشون رو میزنن. یادمه که بازم جناب آقای پروفسور عباسی میگفت: حد در سال شبی ایام را یلدا و لیک کس نشان ندهد که ماهی را دو شب یلدا بود. ببین شاعر اومده به نحوی انحصار طلبی خاص خودش رو در بر مبنای لبان و زمان استفاده کرده. علال قاده من بازم در خدمت شما هستم و سپاسگزاری میکنم از شما و جناب آقای قنبری گرامی.
بزرگوارید آقای دکتر مظفر عزیز. خب درباره سنت‌ها، خب اشاره کردن به سنت‌های ملی مثل نوروز، سده، مهرگان و یلدا. تفاوت اساسی که در موضوع یلدا با این دیگر مناسبت‌ها می‌بینیم، اشاره شاعران، مخصوصا شاعران سبک خراسانی، به اصطلاحاتی مثل مهرگان و نوروز مستقیما به سنت و برگزاری سنن نوروزی و مهرگان هست و انگار رواج این سنت، جشنی که برگزار می شده و عناصری که در اون جشن موجود بوده، در متن نوروزنامه خیام توصیف شده در شعر شاعران اون دوره، مثل منوچهری دامغانی مثلا روایت شده. مقوله شب یلدا انگار یه مقدار پیچیده تره، حالا چون در باره شب یلدا سخن گفتم و تازم شب یلدا را از سر گذراندیم. شب یلدا به صرف یک شب که طولانی ترین شب سال هست و شب آغاز زمستان هست، بدون در نظر گرفتن مناسبت جشن یلدا تو ادبیات ما حضور پیدا کرده. یعنی ما جشن یلدا در ادبیاتمون تقریبا نداریم، لااقل در شعرمون نداریم، اما کلمه یلدا با همین منظر و دیدگاهی که عرض کردم، با توجه به پیشینه تاریخ فرهنگ ایرانی از عهد باستان، به خاطر سیاهی شب و به خاطر سرمای زمستانی که از راه رسیده، دو عنصر سیاهی و سرما شما بهتر از من میدونید که عناصر اهریمنی محسوب میشن در فرهنگ ایرانی و در برابر نور قرار میگیرن که طبیعتاً اهوراست و آیین‌های باستان ایران هم همواره با نور به سمت نور حرکت کردند و از تاریکی و سرما گریختند. به این ترتیب یلدا اصلا شب مبارک و شب خوشایندی نیست. حالا میخوام از محضر شما بپرسم آقای دکتر قنبری عزیز، این شبی که خوشایند نیست و شاید هراس‌انگیز هم هست، حتی برای جامعه ایرانی که شاید از عهد قدیم بیشتر مشغول به کشاورزی و دامداری بودند و یلدا آغاز فصلی محسوب میشد که خانه نشینی است و حراس تغذیه و امنیت غذایی و معاش، چطور میشه که همچین حراسی در یک فرهنگ ملی به شکل جشن خودشو نشون میده؟
آقای دکتر کاکاوند عزیز خیلی ممنونم، من بسیار سپاسگزارم، خود شما یک دنیا کلام رو به اختصار و به زیبایی فرمودید. به برادر عزیزم جناب آقای دکتر مظفر هم سلام میگم و درود و شب خوش. همونطور که حضرت عالی فرمودید و مردم خوب ما هم این یلدا و شب چله رو در طول تونل زمان با خودشون تا به امروز آوردن و استفاده میکنن، شب نماد تیرگی، سیاهی، تاریکی و درازی است. گفت درازی شب از چشمان من پرس، که چندی خواب در چشمم نگشته است. مؤذن بانگ بیهنگام برداشت، نمیداند که چند از شب گذشته است. آنچه که وجود دارد روز و روشنایی است، یعنی خود شب یلدا فرداش مهمه و اینکه ما طولانی ترین شب سال رو کنار میگذاریم و به امید روز روشن و طلوع خورشید و زایش گرما زندگیمون رو آغاز میکنیم، اون مهمتر هستش. همونطور که عزیزان ما میدونن در آیین و مذهب نیاکان ما که آیین یکتاپرستی، خدا دوستی، روشنی خواهی و نبرد همیشگی حق بر باطل هستش و روشنایی بر تیرگی، نگاهی است که قرار هست ما به سمت نور حرکت بکنیم.
بله.
این مسیر نور رو ما با چه چیزهای گرامی می‌داریم؟ با نام‌های نیکو. وقتی شما نگاه می‌کنید، خب طبیعتاً من یک توضیح رو خدمت شما عرض بکنم آقای دکتر. ما وقتی صحبت از یلدا میکنیم در کلام شاعران و نویسندگان و پژوهشگران ماست. وقتی صحبت از شب چله میکنیم در فرهنگ مردم ماست.
دقیقاً این هم نکته‌ای که میخواستم ازتون بپرسم.
بله. یعنی ما باید بگیم که یلدا یک واژه خاص خبرگان و نخبگان و شعراست و شب چله یک واژه فرهنگ مردمی و فولکلوری است و هیچ منافاتی هم با هم ندارن. حالا به تعبیر اینکه واژه سوریانی باشد یا واژه
عربی،
فارسی یا هر چیزی، نگاه این هستش که ما در شب چله به یک فلسفه نگاه میکنیم که اون فلسفه زیستی ما ایرانیان هستش. ایرانی خودش به معنی آزادگی است، ائره آنا. این آزادگی در درون خودش حرکت به سمت روشنایی، به سمت امید، به سمت زیست